بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. امروز میخوام خدمت عزیزان یه تحلیلی از اشتیاق آوردن ایرانیای صدر اسلام عرض بکنم. قبلا عرض بکنم که این بحثای من صرفا با توجه به واقعیت‌های تاریخ در راستای توجیه واقعیت‌های تاریخه. خب واقعیت‌های تاریخ چیه؟ اول واقعیت‌های تاریخ رو بگم. واقعیت‌های تاریخ چند تاست؟ یکی در جنگ سعد ابی وقاص و رستم فرخزاد که رستم فرخزاد سردار قوای ایرانی هست، فرمانده قوای ایرانی، و سعد ابی وقاص سردار اسلام و فرمانده قوای عربی مسلمان هست. خب در این جنگ، همون ابتدای جنگ، 4000 ایرانی به فرماندهی احمر دیلمی که اینها اصالتاً مال دیلمان، این بخشای البرز شمالی هستند که تقریباً از مردم گیلان و مازندران محسوب میشن. خب اینا در لشکر رستم فرخزاد بودن و همون ابتدای جنگ اینا داوطلبانه مسلمان میشن و به لشکر سعد ابی وقاص ملحق میشن و اتفاقا این 4000 نفر در تصرف ایران کمک بزرگی به لشکر اسلام هستن. نقشه هاشون رو بلدن، راه ها رو بلدن و خیلی چیزای دیگه. این یک. دوم، در ماجرای ایرانیای مقیم یمن که اتفاقا اونا هم بخش اعظمشون دیلمی هستن. خب همه تون میدونید بعد از نامه پیامبر به خسرو پرویز، خسرو پرویز یک نامی نوشت به حاکم خودش در یمن و ازش خواست که این شخص رو دستگیر کنه و کتبسته براش بفرسته ایران. خب حاکم یمن دو نفر رو فرستاد و این دو نفر وقتی که رفتن به نزد پیامبر، پیامبر اینا رو یکی دو روز معطل کرد و بعد گفت که امشب خسرو پرویز به دست پسر شیرویه شکمش پاره شد و کشته شد. اینا تاریخ و زمانی که گفته بود رو یادداشت کردن، سریع اومدن یمن و ببینیم واقعیت چیه و نامی منتظر ببینیم از ایران چه خبر میشه. منتظر موندن، از ایران دقیقا نامی از طرف شیرویه اومد که از دستگیری اون فرد عرب منصرفش کرده بود و گفته بود لازم نیست اون فرد عرب رو دستگیر کنی، و از اون ورم جریان رو که شرح داده بود دیدن عیناً همون چیزیست که پیامبر به اینها خبرش رو چندی پیش داده بود. خب با یک خبر، فقط با یک خبر، کل ایرانی های مقیم یمن مسلمان شدن. خب اینجا دو تا اتفاق افتاد. شما میدونید تغییر آیین و دین به این راحتی نیست. یه فردی که میخواد آیین تغییر دین و تغییر آیین براش رخ بده، مراحلی رو طی میکنه، تحقیقات میکنه، حداقل جریان زمان میگذره. ولی اینجا ما دیدیم خیلی راحت ایرانیای مقیم یمن همشون مسلمان شدن. خیلی راحت 4000 ایرانی قبل از اینکه اصلا جنگی صورت بگیره، حالا این قابلیت قابل توجه اونهایی است که میگن ایرانی ها را به زور مسلمان کردن، اینا مسلمان شدن. و بعد از این جریان ما میبینیم که اساسا مسلمان ها تونستن لشکر ساسانی ها را شکست بدن. مورد خیلی جاها، خصوصا در شهرها، مورد استقبال واقع شدن. خیلی جاها به راحتی اسلام رو پذیرفتن، خصوصا در شهرها نخبگان ایرانی راحت مسلمان شدن. هرچند که اسلام روستایی و عشایر ایرانی تا 300 سال طول کشید، اما اسم مسلم، اما شهرها و نخبگان ایرانی خیلی راحت مسلمان شدن و سریع مسلمان شدن. در تحلیل این واقعه من یک تحلیلی داشتم بر اساس واقعیت‌های تاریخی. در توجیه واقعیت‌های تاریخی معمولاً نظریه پردازا تحلیل میدن، میگن احتمالاً به این علت این اتفاق افتاده. خب میتونه اینجا عوامل زیادی در دخیل باشه، اما یکی از عواملی که به نظر من و طبق تحلیل من اینجا دخیل هست، اون مسئله انتقال فره ایزدی از عنصر فارس به عنصر عرب هست. داستان به چی شکله؟ نگاه کنید دوستان، بعد از اینکه شیرویه باباشو کشت، تمام افراد ذکور خانواده رو کشت، حتی پسر بچه ها رو هم کشت. خب بعد از 6 ماه بعد خودش کشته شد. حالا بعضی میگن کشته شد، بعضی میگن خودش مرد. به هر حال 6 ماه بعد شیرویه که پروندهش بسته شد، سرداران ایرانی با یک مسئله مواجه شدن و اون مسئله فقدان فره ایزدی بود. یعنی طبق عقاید ایرانی ها کسی لیاهیه که دارای فره ایزدی باشه. فره ایزدی چیه؟ فره ایزدی تأیید خداوند نسبت به سرد خاصی است. خب فره ایزدی چند تا ویژگی باید داشته باشه. یکی مخصوص مرداست، مخصوص خاندان خاصه، بنابراین خاندان غیر ساسانی نمیتونستن دارای فره ایزدی باشن. دوم این که مخصوص مرداست، خب تمام افراد ذکور خانواده مرده بودن. اینا به هر حال به هر دلیلی مدتی دست به دامان زنان خانواده شدن، مدتی دختران خسرو پرویز حکومت کردن و این مرضی سرداران ایرانی نبود و اینها را راضی نمی کرد. بنابراین سرداران ایرانی به این فکر افتادن که برن دنبال از نسل خسرو پرویز دنبال یکی بگردن. گفتن یه مدت خسرو پرویز در مرو اسکان داشته، بریم مرو رو بگردیم. اینا رفتن و مرو رو گشتن، اونجا یک جوانی پیدا کردن که مدعی بود از نسل خسرو پرویزه و مدتی که خسرو پرویز در مرو زندگی کرده با مادر ایشون ازدواج کرده و اون جوان درست شده. جوانی بی سر پا بود، لاوبالی بود، جوانی با آداب شاهی تربیت نشده بود، کشورداری بلد نبود. با این حال اینو برداشتن آوردن به مرکز، اسمشو گذاشتن یزگرد سوم. اسمش چیزی دیگه بود، یزگرد از لقب‌های پادشاهان قدیم بود. یزگرد اول داشتیم، دوم داشتیم، این شد یزگرد سوم. خب از همون اول بنای ناسازگاری گذاشت، برای خودش مطرب خانه درست کرد، رامشگران زیادی را استخدام کرد، شروع کرد به ظلم و ستم بر مردم. میگن که کسی که در حقیقت ندید بدید باشه ازش بترسید، یه همچین اتفاق افتاد. خب مردم ایرانی، سرداران ایرانی از این مسئله ناراحت بودن و متوجه بودن که عنصر فره ایزدی در خاندان ساسانی دیگه وجود نداره. بنابراین وقتی که اطلاع حاصل کردن که در سرزمین حجاز فردی ادعای نمایندگی خدا را کرده، خب این نمایندگی خدا یعنی همون فره ایزدی، یعنی فره ایزدی از عنصر فارس به عنصر عرب منتقل شده. علاوه بر این که سرزمین حجاز جز منطقه سیاسی ایران حساب می شد، چنانچه وقتی که رستم فرخزاد لشکر مسلمان ها را دید، گفت در حجاز این همه جمعیت زندگی می کنه، من فرماندهی بر شما نصب کنم. یعنی حجاز رو اینا خالی از سکنه فرض می کردن. برای همین ما در شمال جزیره العرب هیره را داریم که الان عراق کنونی هست، در جنوب جزیره العرب یمن رو داریم، در شرق جزیره العرب ما عمان و کشورهای خلیج و بحرین و اینا رو داریم و اینا همه حاکمان ایرانی اونجا حکومت میکنن. بنابراین علت این که این منطقه رها شده صرفا به فرض اینه که ارزش نسب حاکم نداره، یعنی اینقدر جمعیتش کمن، اینقدر جمعیتش پراکندن، سهاری خالی و سکنه است. بنابراین با توجه به این صحبتهای بنده به این نتیجه میرسیم که در ماجرای کشته شدن خسرو پرویز و بعد هلاک شدن شیرویه، خاندان ایرانی ها با مسئلهی به نام فقدان فره ایزدی در عنصر فارس مواجه شدند. همزمان با این جریان نمایندگی خدا آوازش از جزیرة العرب رسید و از اونجایی که جزیرة العرب هم در حیطه سیاسی و در منطقه سیاسی ایران محسوب می شد، بنابراین عرب ها قوم بیگانه محسوب نمی شدن، هرچند فارس نبودن. یعنی ما در منطقه سیاسی ایران فقط یک زبان نداشتیم، کردها را داشتیم، عربها را داشتیم، فارسها را داشتیم، ترکها را داشتیم و بلوچها را داشتیم. این همه در منطقه جغرافیای ایران اون روز زندگی می کردن. ایران اون روز از ارمنیا را داشتیم، از گرجیا را داشتیم، از گرجستان و ارمنستان شروع می شد تا اونور خلیج فارس، تا کل جزیرة العرب، تا سرزمین حبشه، یعنی تا مرز سرزمین حبشه اینا ایران حساب می شد. بنابراین این که ما می بینیم ایرانی ها مشتاق اسلام هستند و مشتاق خاندان پیامبر هستند و بعد از این جریان ایرانی ها نسبت به خاندان پیامبر ارادت ویژه‌ای دارند، تحلیل من اینه که یکی از دلایل این که ایرانی ها نسبت به خاندان پیامبر ارادت ویژه دارن اینه که به خاطر اتفاقاتی که در دربار ساسانی افتاده، ایرانی ها متوجه این مسئله شدن که مسئله فره ایزدی یعنی عنایت الهی دیگر در خاندان ساسانی وجود نداره. و مسئله دومی که ایرانی ها متوجه شدن و اون مسئله اینه که عنایت الهی از عنصر فارس به عنصر عرب متوجه شده. یعنی اگر تا دیروز ایرانی ها معتقد بودن که شاهان ساسانی نماینده خدا هستند، شما میدونید که در آیین زرتشت شاهان ساسانی مقام بسیار بالایی دارند، به طوری که شاهان ساسانی میتونن دین رو کم زیاد بکنن، احکام دین رو کم زیاد بکنن که الان بحثش جاش نیست عرض بکنم. بنابراین اینها متوجه شدند که خداوند به عنصر عرب توجه کرده و در بین عربها نمایندهی بر انتخاب کرده. بنابراین چون ایرانی ها تعصب خاصی روی فارس و یا قوم خاصی در ایران نداشتند و بلکه بیشتر دنبال حق طلبی بودن، بنابراین ما میبینیم که اینجا ایرانی ها به راحتی مسلمان میشن. خب بس باشه، من بیشتر از این طولانیش نمی کنم. دوستان اگر در این تحلیل من اشکالاتی دیدن به من بگن و اگر تحلیل های بهتری هم دارن بگن. و البته میشه در رابطه با مسلمان شدن ایرانی ها تحلیل های دیگه هم داد، ولی این که ایرانی ها خیلی سریع مسلمان شدن و خیلی راحت دین عوض کردن رو من اینجوری توجیه میکنم. اگه دوستان توجیهات دیگه دارن من استقبال میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.